بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 53، تاریخ 17/11/1395.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یکی از بحثایی که در باب استنجا مطرح شده بعد از این که بررسی کردیم و بحث کردیم و گفتیم که ولو نقا حاصل بشود با استنجا به عقل، اما باید به حد اقلی که اکتفا کرد سلاست احجار هست، یا حالا پارچه یا خزف یا هرچه هست. اجمالا گفته شد که نمی شود ملاک را نقا بگیریم اگر با مره یا مرتین نقا حاصل شد. حالا سوالی که امروز مطرح می شود این است که اگر سنگی بود که دارای سه جهت بود، آیا سنگی که دارای سه جهت هست می توان حکم سلاست احجار را بر او بار کرد؟ یعنی با سنگ واحد فرزن یک طرفش رو شرس می گیرد ولی با سه طرف دیگر هر شود استنجا می کند و فرزن نقا هم و پاکی هم حاصل می شود. یا به عنوان نمونه پارچه است، این پارچه را به جای اینکه ما از سه پارچه جداگانه استفاده کنیم، یک پارچه را به اجزاء منفصل تبدیل می‌کنیم و بعد استنجا حاصل می‌شود. آیا این شکل می‌شود انجام داد یا نه؟ به جای سه سنگ یک سنگ با سه جهت، به جای سه خرقه و سه پارچه یک خرقه با سه تکه منفصل از هم، آیا می شود یا نمی شود؟ نظر مبارک مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این است که میگه و یجزی زلجهات الثلاث من الحجر، کفایت می کند زلجهات الثلاث من الحجر، یعنی اگر سنگی سه جهت دارد کفایت می کند از سلاست احجار. این نظر سید. و باز نظر دیگری که دارند می فرماید به سلاست اجزا من الخرقت الواحده، که حالا دو تصویر در اینجا مطرح شده. یک تصویر اینه که تکه تکه منفصل کنند خرقه پارچه واحد را، یک تصویر دیگر این است که نه، کاملا منفصل نکنن، چاک بزنن. این چاک اولش که هنوز وصل به بدنه اصلی است به عنوان یک خرقه، چاک دوم به عنوان خرقه دوم و چاک سوم به عنوان خرقه سوم، یعنی که انما اصل پارچه واحد باقی مونده، سه تکه شده منتها تکه هایی که از هم به کلی جدا نشدن، هر دو فرضش هست، سه تا تکه جدا شده از پارچه واحد یا سه تا تکه‌ای که تکه شده ولی کاملا جدا نشده. این نظر سید، می فرماید می شود گرچه در بخش پایانی می‌فرمایند و این کان الاحوت و ثلاثه و منفصلات، گرچه احوت این است که سه تا سنگ جداگانه، نه یک سنگ سه جهت، سه تا خرقه جداگانه، نه یه خرقه با سه چاک دادن و سه جز درست کردن. اجمالا محضر مبارک آیون باشه، اختلافاتی که در بین علما تو این زمینه وجود دارد این است که علامه رضوان الله تعالی علیه در بعضی از کتبشون قائل به اجزا شده، یعنی میگه کفایت میکنن سه جهت به جای سه سنگ، سه تکه جدا شده به جای سه خرقه کامل. و در کتاب مختلفشون علامه از قاضی ابن براج نقل کرده، از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه همین قول به اجزا نقل شده، جناب شهید هم رضوان الله تعالی علیه این را تلقی به قبول کردند. پس این جمع از بزرگان ما معتقدند این جایگزین آن و روشن. جناب محقق نراقی تعبیری دارند، می‌فرمایند الحق و العدم، حق عدم است، یعنی نمی‌شود، باید حتما سه سنگ باشد، یکی که سه جهت دارد جایگزین سه سنگ نمی‌شود. بعد میگه خلافاً للمفید و القاضی و شهید، که این معید نقل اولیه ماست، و بعض آخر یا و بعض آخر فذهبوا الى کفایته، و جمع دیگری از علما که اینها برخلاف نظر نراقی که فرمود الحق و العدم، اینها قائل شدن به کفایت و اجزا. حالا ببینیم استدلال دو طرف چیست. اون دسته‌ای که معتقد به اجزا و کفایتند و اون دسته‌ای که معتقد به اجزا و کفایت نیستند، هر کدام قطعاً دلیلی بر مدعاشون اقامه کردن. ببینیم اولاً دلیل کسانی که قائل به اجزا شدند و میگن سنگ سه گوشه حکم سه تا سنگ کاملا مستقل دارد، یا سه خرقه جدا شده از خرقه واحده حکم سه خرقه را دارد. اینا دلیلی که مطرح کردن، اولا میگن فرقی بین اتصال و انفصال نیست و به تعبیر روشنتر مدار و ملاکی که ما داریم این است که سه بار تمسح انجام بگیرد و این سه بار تمسح لا فرق بین این که سه تا سنگ جداگانه یا یک سنگ سه بار تمسح انجام بگیرد، اون گوشه اونور یک تمسح، گوشه دیگرش یک تمسح، گوشه سوم تمسح دیگر. بنابراین مای تمسح و به که عبارت از سنگ باشد، اینها معتقدند در هر بار چه منفصل باشد، عرض شود از اون چه که در مرتبه اول انجام گرفته یا مرتبه دوم انجام گرفته چه متصل باشد، در اصل ماجرا میگن تفاوتی ایجاد نمی شود. و به تعبیر روشنتر این است که هدف شارع تأمینه، به شارع خواسته که سه بار تمسح انجام بگیره و این سه بار تمسح هم خصوصیتی ندارد الزاماً از سه سنگ، از سه خرقه مستقل ما استفاده کنیم. و تمسح که به اطلاقات کردن، اطلاقات اینی که شارع فرموده با مدر و عرشبت خرق و همسال زاله، شما میتونید با حجر و کسی هم که از سنگ سه گوشه‌ای استفاده می‌کند، این همون کسی است که از سنگ استفاده کرده است. شارح همین را خواسته و همین هم محقق شده. ملاک نقای نظر این آیون، ملاک نقای و پاکیه و اذهاب الغائط است. اگر ملاک نقا شد، اگر ملاک اذهاب الغائط شد، در این ملاک تفاوتی بین صورت انفصال و صورت اتصال نیست. این نظر مبارک این جمع بزرگوار مثل علامه، مثل شهید، مثل مفید، مثل قاضی ابن براج و من شابه هم. اما کسانی که در نقطه مقابل وجود دارند و طبعا جناب سید ما هم مرحوم واصل محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه با تعبیری که محضر شریف شما بزرگواران عرض کردم همین نظر را دارند، گرچه در پایان احتیاط استحبابی دارند، میگه و یجزی زلجهات ثلاث من الحجر و به ثلاثت اجزا من الخرقت الواحده. یک احتیاط استحبابی به دنبال اون دارند که میفرمایند این کان الاحوت و ثلاثتون منفصلات، سه سنگ مثلا جدا. خوب دقت بفرمایید، نظر کسانی که این نظر را ندارند که کمم نیستند تعداد اینها و در معاصرین ما مثل مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله حکیم و بزرگان دیگری، اینها نظرشون این است که وجود سه سنگ لازم است، سه حجر منفصلن، سه خرقه منفصلن. میگیم دلیل بر این مطلب چه است؟ که حالا ما هم متمایل به همین دسته هستیم. صحیحه زراره به عنوان دلیل این هاست، چون این بحث را ما در یکی دو روز قبلم داشتیم که آیا عرض شود با استحسانات و اینها می شود یه حکم شرعی تعبدی را به کرسی نشاند، یا در امور تعبدی چون ملاکات برای ما روشن نیست، طبیعتاً تا زمانی که ملاکی برای ما روشن نشده و تنقیح منات قطعی برای ما تحقق پیدا نکرده، ما بر اساس اون چه که بارد شده باید عمل کنیم. یعنی خیلی حالا تعدی و تسری و امثال ذلک راه براش درست نکنیم. صحیحه زرارهی که قبلا محضر شریف دوستان گذشت دلالت بر تعدد دارد، یجزی که یا یجزی و که من الاستنجاء ثلاثت و احجار. ثلاثت و احجار نه سنگ واحد سجعت، سلاست احجار سه سنگ که صراحت در تعدد مایه تمسح و بدارد، یعنی باید متعدد باشه. این نکته اول. نکته دوم همین بود که عرض کردم که در احکام تعبدیه نمی شود با استحسانات و وجوه اعتباری مطلب را به کرسی نشون بگیم. هدف شارع این بوده که تمسح حاصل بشود. حالا چه فرق می کند این تمسح عرض شود خدمتون این که با سه سنگ اتفاق بیفتد یا با سنگ زلجهات ثلاثه، که ما این که قبلا هم این حرفا زده می شد، مثلا در باب شستن بول که در روایات ما غیر از اون روایتی که حالا بحث افضلیت مطرح کرده بودن، در روایات ما در رابطه با بول برخلاف قاعد دوبار شستن را لازم می دانند. حالا اگر یه آقایی بیاد بگه هدف شارع ازالت العین است، حالا یه بارم ما محکم می شویم قصه را تمام می کنیم، خب این نمی شود اینطوری. شاید حکمتی است که ما دسترسی به اون حکمت نداریم، ما نمی دونیم. شاید برای انفصال خصوصیتی باشه که این غرض حاصل نمی شود جز با انفصال. یعنی چی آجا؟ خب غالبم که شما دیروز خدمتون بودین تشریف داشتید؟ خب کافیه دیگه، چیز دیگه نه. مطلب دیگر این است که عرشبت اگر ما نتوانستیم به نتیجه برسیم، یعنی ما سر دوراهی قرار گرفتیم، شما که اهل فضلید و اهل دانشید، ما واقعا مسئله برامون روشن نشد، دلیل برامون تمام نبود که آیا حق با علامه است و بزرگان دیگر یا حق با این ور ماجراست، یعنی حق با اونایی است که میگن کفایت میکند سنگ ذوالجهات الثلاث، یا حق با ایناست که حالا کسی مثلا سلاست احجار را گفت خیلی مثلا خصوصیتی ندارد. از این ما موندیم و نتوانستیم از روایات مطلبی را استکشاف کنیم. اگر نتوانستیم از روایات مطلبی را استکشاف کنیم، شما بزرگانی که اینجا نشسته اید غالباً به چی مراجعه میکنید؟ به اصل مراجعه میکنید. ولی اصل هنا الاستصحاب، یعنی شما اگر با سنگ ذوالجهات الثلاث، چون تو روایت میگه ثلاثت احجار، اگر کسی آمد با سنگ ذوالجهات الثلاث، دلیلم برامون فرضاً تمام نبود، حالا ما که میگیم اون برش تمامه، ولی حالا اگر کسی گفت ناتمامه، ما به استصحاب مراجعه میکنیم، یعنی شک میکنیم که آیا با سنگ ذوالجهات الثلاث نجاست پاک شده یا نشده، به اصل عملی مراجعه میکنیم و اصل عملی عبارت از استصحاب، تمسک به استصحاب میکنیم. در نتیجه معناش این است که تمام نمیشود داستان نجاست مگر اینکه اون شکلی عمل میشود. این هم رجوع به اصل عملی و قاعده استصحاب است. بنابراین اون چه که عرض کردیم محضرتون این است که خلاصه چه از طریق استدلالی که کردیم و گفتیم با استحسانات نمیشود مسئله را با کرسی نشاند، و چه با اصل عملی، پایان بخش اون این است که ذوالجهات الثلاث کفایت نمی کند. قطعی ما به تحقیه منات قطعی می خواهیم، یعنی شما می تونید قسم حضرت عباسی روش بخورید که هازا و لا غیر، یعنی ملاک نظر قطعی شما نه، این همین دیگه باید کشف، این باید همین کشف، این ملاک نقای داست، یعنی به منات قطعی شما رسیده. اینی که دارن میگن در تنقیه منات کار حدسی و ظنی و اینها کافی نیست برای تنقیه منات، چون شما میخواد یه حکمی را اسراع و حکم من موضوع الى موضوع آخر، حکمی را از موضوعی میخواید تسری بدید به موضوع دیگر، این به گردن شاره گذاشتن خیلی کار راحتی نیست. یعنی بله میشود یه کسی امروز بعضیا خیلی راحت فتوا میدن، حرفای عجیب و غریبی هم میشنویم، ولی این شکل اگر باب ورود در فقه این شکلی باز شد دیگه لا یبقا حجران علا حجر، یعنی همه ادعای تنقیه منات میکنن و دیگه الا ماشاءالله دیگه نموناش تو فضای جامعه ما کم نیست که همش با تنقیه منات مسائل را حل کنیم. شما بفرمایید. شما من نمیدونم به بکر توجه میکنید، به سنگ توجه میکنید، به کدومش استدلال میکنید؟ حالا دیگه همین ما این منظور رو نمیفهمیم. نه ما حرفا که نقل کردیم معناش این که حاصل میشه، ولی ما قبول نکردیم، گفتیم روایات هر جا میبینیم سلاست احجار، احجار جمع حجر است، یعنی حجر حجر حجر، نه جهت جهت جهت. خب شما یمینن به شمالن بخواهید به نه. خب یه بحث دیگری که مطرح شده که ما هم کمی مخالفیم با این، نبیش از کمی، خیلی مخالفیم و تعجبم میکنیم از سید، ولی در این حال بزرگیست مطرح کرده، ما هم فرمایشون رو باید نقل کنیم، استدلال ایشون رو هم باید بیان کنیم، رد ایشون هم اون چه به نظر قاصرمون میرسه بیان کنیم. سوال این است که مایه تمسح به سنگ است، قبوله. خرق هست، قبوله. خزف هست، قبوله. مدر هست، قبوله. بعضی گفتن پنبه در بعضی از روایات وارد شده که حالا کرس بهش میگن، چی بهش میگن، قبوله. اما سوال این است که آیا برای استنجا کسی میتواند با انگشتان دستش استنجا بکنه و بگه هدف عبارت از این است که من میخوام ازاله نجاست کنم؟ آقا رفته دستشویی با انگشتاش، سه تا انگشت، این حجر اول بشه و این حجر دوم، اونم حجر سوم، و ازاله کنه. سید فرموده و یکفی کل قال این عرشبت خدمتون ولو من الاصابه، هر عنصر زائل کننده نجاست، قلع و قم کردن یعنی برداشتن، یکی کل قال این ولو من الاصابه. در اینجا ببینیم این حرف درست پیامدهاش چه هست. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسکشون می فرماید علل مشهور که یکفی کل قال این، همینجا میگه علل مشهور دیگه، ولو من الاصابه فعلا بحثی اینجا مطرح نمی کنیم. ایشون یکفی کل قال این را مطرح می کند، اما به این بیان که مشهور اینه که هر چیز از بین برنده غائط و نجاست کفایت می کند و حتی در خلاف شیخ غنیه ابن زهره ادعای اجماع بر این مسئله شده که نه، لا ينحصر بالاحجار والخرق والخزف والمدر، نه نه لا ينحصر، یکفی کل قاله، یعنی هر جسمی که بتواند نجاست را بردارد کفایت میکنه. و گفتن این که اصحاب تنها دو سه چیز را استثناء کردن که نمی شود، معلوم می شود بقیه در تحت مستثنامین باقی هستند. اون دو سه تایی که گفتن نمی شود، یکی استخوان است که نمی شود تحت عنوان یکی کل قال این باش برخورد کرد، یکی سرگینه و دیگری اون شی محترم، اشیاء محترم، چیزایی که محترمن نمی شود. گفتن معنای استثناء این ستا این است که تمام اجسام قالعه شایستگی برای استنجا دارند جز این دو ستا. حالا تو بعضی از روایات وارد شده که اینها غذای جن، یعنی استخوان غذای جن، سرگین غذای جن. حالا یه تعبیری وارد شده در بعضی از روایات که اینا با پیامبر شرط کرده بودن که پیغمبر اینها را جزء مایه تمسح به در استنجا قرار نده چون غذای ماست. حالا تو بعضی از روایات همچه تعبیری مطرح شد، حالا کاری به این نداره. این مطلب که مطرح کردن خواستن چه بیان کنن؟ خواستن این نکته را بیان کنن که اگر کل قال این برای استنجا مناسبه، فقط دو سه تا از تحت این ضابطه کلی بیرونن، در نتیجه اصابع هم جز مستثنامین میشن، یعنی حجر هست، مدر هست، خرق هست و ما شابه زالک، اصابع که استثنا نشده، استخون استثنا شده، روث که سرگینه استثنا شده، اشیاء محترم استثنا شده، پس اصابه هم در ذیل اونها باقیست و مشکل نیست. و دلیل این که منحصر به عرشبت خدمتون این که حجر نیست، اون مزمره بود که کان یستنجی من القاعت بالمدر والخرق، معلوم می شد که در انحصار احجار بفرمایید نیست و بنابراین شامل اعضای خود متخلی هم مثل اصابه می شود، یعنی اصابه هم که از اعضای متخلی هم هست می شود. ما معتقدیم که این فرمایش این بزرگان با همه عظمتی که دارن تمام نیست. عرض شود خدمت شما به این که زیرا قبول داریم که تعدی از احجار درسته و روح حجر ما الزاماً تکیه نمی کنیم و میگیم هر جسمی که قالع نجاست باشد و زائل کننده نجاست باشد عرشبت خدمتون درسته، اما این تسری را به گونه ای جلو ببریم که حتی شامل بفرمایید اصابه هم بشود، این کمی دور از آبادی است، چون اصابه از اجسام خارجی نیست. اون مواردی که در تسری از حجر و امثال ذالک نوعا اجسام خارجی است، لذا اون دوستایی هم که استثناء شدن باز از اجسام خارجی استثناء شدن. معلوم میشه حالا استثناء و مستثنا من یه نوعا، استثنای منقطع بفرمایید نیست، مستثنا و مستثنا من یکی هست. اما این که ما عرض شود خدمتون اصابه را هم که از اجزای خود متخلی است، یعنی شخص متخلی، اصابه را هم کنار اینها قرار بدیم درست نیست. بعضی روایاتی آمدن عرض شود خدمتون چه کردن، استدلال کردن به روایت و جالبه ببینیم آیا از این روایت می شود این مدعای آیون را به کرسی نشاند یا نه. گفتن این روایت حسنه ابن بغیره عن ابی الحسن علیه السلام استدلال کردن، قال قلت له للاستنجاء حد، قال لا، ینقی معثم را پاک کند، یعنی اون آلودگی را، اون مسئله را که قبلا خوندیم روایتش. وسائل جلد 1 ابواب احکام خلوت باب 13 حدیث 1. گفتن ظاهر از جواب امام علیه السلام که فرمود لا، نه استنجا حد ندارد، ینقی معثمه، مدار در طهارت موضع قاعد بر نقای، همین چیزی که تو ذهن دوستان ما هست، خواب با آب حاصل می شود یا با تمسح به سنگ و مدر و امثال ذلک باشد یا با بفرمایید اصابه. آفرین. جواب این بود که اولا روایت دوستان فاضل وارد شده برای بیان حد استنجا، قبلا هم گفتیم، و برای بیان حد ما یستنجی به نیست که شما این را مطرح کنید. پس حسن اساسا اطلاقی ندارد از این جهت تا شامل اصابه هم بشود. بنابراین اینو قبلا هم گفتیم دیگه، ربطی به این ندارد، ما یه تمسح به مورد نظر نیست. اما روایت دیگری که اینا خیلی بهش امیدوارن و بهش تمسح کردن که ما هم جواب قاطعی خواهیم داد، خواهش میکنم دقت کنید، روایت یونس بن یعقوب هست. خواهش میکنم به این روایت نگاه کنید، اگه تا الان هم قانع نشدید با این روایت دیگه قانع خواهید شد که با اصابه لا وجهله. قلت لابی عبدالله علیه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط، او بال چیه؟ اون وضوئی که خدا واجب کرده بر بندگان برای شخصی که رفته ادرار کرده، شخصی رفته مطفوع کرده، این چیه؟ امام مقدمات وضوح را هم مطرح می کند، یغسل و ذکره و یذهب الغائط. اینا به یذهب الغائط تمسک کردن، بالاخره با هر چی شد، حتی بفرمایید ثم یتوضع مرتین مرتین، یعنی یه چینش طبیعی مطرح کرده که اول استنجا را انجام بدهد اگر بول و قاعد کرده، اونم کیفیتش این شکلی است، بعدم وضوع را مرتین بگیرد. اینا گفتن که روایت ناظر است با اون چه در وضوع لازمه و همچنین ناظر است با اون چه به عنوان مقدمه وضوع شامل این هست که مثال زدم خدمتون. و چون یذهب الغائط، این آیون میگن اذهاب غائط مطلقه، به هر جسمی که جبه قالیت داره و بتواند نجاست را بردارد ارسلات صفر میکند. یعنی چی؟ یعنی معناش این میشود، خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنم دقت کنید، یعنی این آقا رفته دستشویی، بولم کرده، قاعتم کرده، حالا ما با بولش کار نداریم، به قاعتش کار داریم، بعدم میخواد آقا چکار کنه؟ بفرمایید.
حضوری
این آدمی که رفته دستشویی و قاعت کرده میخواد وضو بگیره، عرض شود خدمت شما به این که اگر گفتیم با اصابه هم میتواند، یعنی این اصابه چی شده از اول؟ بفرمایید. نجس شده، یعنی دیگه حکمی آیا برای پاک کردن این نجاست، یعنی چیزی که آدم نجس هست، دستش نجسه و امثال زاله، آیا عرض شود میشود در اینجا با این حالت وضو گرفت و با این حالت عرض شود خدمتون؟ اگر آب دارد که دیگه مبتلای به اصابه نباید بشود، اگر آبم ندارد چطوری میخواد وضو بگیره؟ یعنی اگر از این روایت میخوان استدلال بکنن، طهارت اصابه هنگام وضو گرفتن شرطه، یعنی اگر دست شما خونی باشه اول میگن چیکار کنید؟ خونشو پاک کنید بعد وضو بگیره، چون با این حالت وضو گرفتن وضو هم بفرمایید باطله. بنابراین از اونجا که انگشت دست از مواضع وضو محسوب می شود و با استنجا مسلم با اثر نجس می شود و وضو باطل می گردد، لذا این استنجا به هر جسم ما قبول داریم، اما در رابطه با اصابه اونم بخواید به این روایت استدلال کنید نیست. پس جان کلام این شد، خلاصه کنم. حالا ببینید، حالا باقی مطلب مذاق شارع دیگه کمی هم دقت کنید، طرف رفته دستشویی پاک کند، یه جای دیگه را خودش نجس میکند، یعنی اصلا این به ذهن جنابالی سخت میکند واقعا پاک شدن، پاک شدن به قیمت نجس شدن این بر، یعنی اصلا با ذوق متشرع میگه مذاق متشرع باید سازگاری داشته باشه. عمده دلیل ما اون دلیل بود که تسری از حجر به سایر اجسامی که تو روایات بیان شده نوعاً اجسام خارجیه غیر اجزاء متخلی مطرح شده. مدر را نگاه کنید، حجر را نگاه کنید، خزف را نگاه کنید، خرق را نگاه کنید، حتی اونایی که استثناء شدن نگاه کنید، همه اینا از نوع بفرمایید اجسام خارج از اجزاء شخص متخلی است. و این که دایره تسری را، این همون تنقیه مناطی است که ما قبولش نداریم به این شکل، یعنی اینا بگن آشاره گفته هر چیزی که پاک کننده است، یعنی هدف نقائه، آیا هدف نقائه به هر قیمت هدف نقائه ولو با حسابه؟ ما تنقیه به قبولی از این مطلب نداریم، لذا بزرگان ما هم همین نظر را دادن و ما هم تلقی منسرایت حتی به اصابه نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.